به ساعت 21:09 شب رسیدیم. دعوت میکنم برنامه اشراق رو بشنوید که ویژه شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست. مدت این برنامه 49 دقیقه است.
اشراق.
من که تشنه این حریم روشنم، جز در شما کی دری دگر زنم. با محبت آل طه در امانم روز محشر، گرچه من همین گدای روسیا هم، دل خوشم که مهرتان شود پناهم. جز شما من از خدای خود نخواهم، عشقتان را از ازل به سینه دارم. سرز خاک اهل بیت بر ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. من محمد سهیل سرو با برنامه اشراق به مناسبت شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام در خدمت شما بزرگواران هستیم. می‌خواهیم قدری بیشتر درباره شخصیت والایی همچون حضرت علی اکبر علیه السلام با تمسک به آیات نورانی قرآن کریم آشنا بشیم. به همین مناسبت گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر عادل مقدادیان، عضو هیئت علمی دانشگاه اهل بیت علیهم السلام. جناب آقای دکتر مقدادیان، عرض سلام و شادباش دارم خدمت شما و به برنامه اشراق خوش آمدید. این عید فرخنده رو خدمت جناب عالی تبریک عرض میکنم.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان رادیو قرآن و برنامه تخصصی اشراق و در خدمتتون هستم.
با تشکر از حضور شما در برنامه اشراق. شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر گفتگوی خودم رو با جناب آقای دکتر مقدادیان شروع خواهم کرد.
امشب زمین شده ارشلا، با لبخند مولا اومد اکبر لیلا. امشب زمین شده ارشلا، با لبخند مولا اومد اکبر لیلا. عرض و سما میگرد دور مرتضا علی، میخونه یا علی یا یا علی یا یا علی یا مولا یا علی.
شما شنونده برنامه اشراق هستید از رادیو قرآن که به مناسبت شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام قرار هست پیرامون شخصیت والاییشون با جناب آقای دکتر عادل مقدادیان گفتگو کنم. جناب آقای دکتر مقدادیان، به عنوان اولین سوال میخوام بپرسم که اگر یک جوان بخواد از حضرت علی اکبر علیه السلام الگو بگیره، بایستی چگونه این کار رخ بده؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من اولا یک نکته ای رو بر اساس آیات قرآن بگم. ما در آیات قرآن سه اراده الهی داریم. اراده تکوینی الهی، خدا اراده کرده است که خورشید از مشرق طلوع کنه. این اراده تکوینی خداست. ما هر کار علمی، دعایی، توسلی انجام بدیم، این اتفاق میفته. اراده تشریعی الهی، خدا چیز رو خواسته، به عهده ما گذاشته. و بالوالدین احسانا، خدا خواسته که به پدر و مادر نیکی کنیم، اما میتونیم این کار رو خدایی نکرده انجام ندیم. اما یه بسهمه‌ای داریم تحت عنوان اراده سنتی خدا. اراده سنتی خدا چیست؟ اراده سنتی خدا یعنی این که قوانینی که خدا قرار داده در عالم، ولن تجدل سنت الله تبدیلا، امکان نداره تخطی بشه. مثلا فرض بفرمایید بحث جوان و مراجعه به جوانان یک اراده سنتی خداست. ما چیزی تحت عنوان جوانگرایی نداریم. لابد از اینه که ناچاریم از این که جوانان همه چیز رو در دست بگیرن. آیات قرآن میگه الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف. یعنی بین دو تا ضعف دوران قوت دوران جوانی است. دورانی که در قرآن دوران قوت گفته شده دوران جوانی است و در همین دورانی که آتیناها حکمن و علما، کارها ناخودآگاه طبق اراده سنتی خدا به جوانان سپرده خواهد شد. خب یک چنین جوانی نیاز به الگو داره، نیاز به تربیت داره، نیاز به میدان داره و این اتفاق را اگر ما مقاومت نکنیم در برابرش و زودتر رقم بزنیم مفیدتر خواهد بود. جوان ما باید چه کار بکند یک مسئله است، پذیرش و قابلیت قابل یک مسئله است و من امشب دوست دارم بیشتر از این صحبت بکنیم که چگونه ما باید با جوانمون معاشرت کنیم. اگر اونطور که پیامبر اکرم فرمودن ما بتوانیم درست با جوانمون ارتباط برقرار بکنیم، کل مولودن یولد و علی الفطره، ناخودآگاه چون بر اساس فطرت به دنیا اومدن، ناخودآگاه این تربیت درست اتفاق میفته. حالا من در خدمتون هستم که این باب الگوی معاشرت با جوان رو بیشتر بر اساس زندگی حضرت علی اکبر در مورد صحبت کنیم.
بعد ضمن تشکر از شما استاد مقدادیان از این فرصت استفاده میکنم و یک بار دیگه شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت شنوندگان ارجمند برنامه اشراق تبریک و تهنیت عرض میکنم. با ادامه برنامه همراه باشید. برنامه اشراق در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و مجدداً تبریک عرض می‌کنم میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام رو و گفتگوی خودم رو با جناب آقای دکتر مقدادیان پی خواهم گرفت. آقای دکتر، به عنوان دومین سوال که در این حوزه میشه طرح کرد این هستش که با توجه به اینی که حضرت علی اکبر علیه السلام خودشون به عنوان جوان مؤمن هستند، چطور این سیمایی که ایشون داشتن، لطفاً بفرمایید یک تاریخچه مختصری رو از زندگی و سیرت ایشون تا انشالله به نوع مواجهه‌ای که بیشتر ما از امام حسین علیه السلام با ایشون داریم و به خصوص در روز عاشورا بیشتر بتوانیم در اون مورد هم صحبت بکنیم.
خیلی اشاره خوبی کردید شما. ما حضرت علی اکبر رو بر اساس فرمایش خود امام حسین از سه زاویه میتونیم نگاه کنیم: خلقاً، خلقاً و منطقاً. امام حسین علیه السلام در اون برخوردی که حضرت علی اکبر به سمت میدان رفتن، پشت سر حضرت علی اکبر جمله‌ای که فرمودن اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام، جوانی. روی بحث جوان، خب از لحاظ شناسنامی حضرت علی اکبر 11 شعبان سال 33 به دنیا اومده، بین 18 23 نهایت چیزی که گفتم 28 سال حضرت علی اکبر داشته و به شهادت رسیده، یک جوان 28 ساله. اما ملاک‌های جوانی از نظر امام حسین علیه السلام و در منطق قرآن آیا واقعا فقط همین سن و ساله؟ من یه نکته ای را آقای دکتر خدمتتون بگم. حضرت علی اکبر علیه السلام سن جوانیست، اما امام حسین به این زاویه نگاه نمی کنن به جوانی حضرت علی اکبر. این که فرمودید الگوی جوان مؤمن، نگاه کنید قرآن یک منطق خاص به خودش رو داره. قرآن در مورد بحث شهر و روستا، خیلی مختصر میگم وقت برنامه‌مون گرفته نشه، در مورد بحث شهر و روستا، جایی که جمعیتش زیاد باشه، امکانات داشته باشه رو نمیگه شهر اگر مردمش مؤمن نباشن، میگه قریه، روستاست. اینجا عجیبه، بعضی در تناقضات قرآن گفتن قرآن جایی رو گفته روستا، قریه، چند آیه بعد در مورد اینجا صحبت میکنه میگه جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از دورترین نقطه اون شهر، بالاخره اینجا روستا بود یا شهر بود، نه، رجلون یسعا، این فردی که با شتاب می اومد ایمان آورده بود. به اعتبار این یک نفری که مؤمنه، خدا به جایی که قبلا گفته روستا الان میگه شهر، میگه مدینه. خدا به چه کسانی جوان میگه؟ اصحاب کهف رو در آیات قرآن میگه انهم فتیتون آمنو به ربهم، جوانانی بودن ایمان آوردن به پروردگارشون. اصحاب کهف بالای 50 سال سنهاشون رو گفتن، چطور قرآن بهشون میگه فتیتون؟ پس در منطق قرآن جوان مساوی است با مؤمن.
یعنی ما لزوماً با جوان به معنای جوان سنی روبرو نیستیم در اینجا.
قطعاً همینطوره. و حضرت علی اکبر علیه السلام با این دوگانه از نگاه امام حسین جوان محسوب میشن. از این لحاظه که همونطور که شما فرمودید ما باید ببینیم که چه اسوه‌ای و چه الگویی میتونن برای ما باشن حضرت علی اکبر، و ما باید با جوانهامون چطور رفتار کنیم که اون چیزی که پیامبر اکرم فرمودن اینها ارض خالیه، زمین خالی هستن، هر طوری باهاشون رفتار کنید میتونید ثمرش رو ببینید. این خیلی مهمه چگونه ما رفتار کنیم. بخش دوم فرمایشتون بحث صورت و بحث ظاهر شبیه پیامبر بودن یک مطلب، بخش دومی که فرمودید بحث سیرت حضرت علی اکبر یک مسئله دیگره. خلقن، خلقن و منطقن، خلق نوه پیامبره، عجیب نیست شبیه پیامبر باشه، اما انک لعلی خلق عظیم، حضرت علی اکبر خلق عظیم داره چنان که جدش پیامبر اکرم داره. منطقاً نوع نگرش، فکر، بصیرت و بعد به زبان آوردن اینها از سوی حضرت علی اکبر یک مسئله است که شبیه پیامبره. کنا ازش تقنا الی رسولک، ما هر وقت مشتاق می شدیم به پیامبر، نه فقط به دیدن ظاهر پیامبر، به رفتار پیامبر، به فکر پیامبر، به علی اکبر نگاه می کردیم. این شهادت یک معصومه، شهادت یک پدر نیست، گرچه از لحاظ پدری هم اجازه بدید از همینجا عرایزم رو شروع کنم. از لحاظ تربیت پدری هم یکی از مهمترین مسائل همین نوع برخورده. امام حسین علیه السلام نگرانی هاش رو نزد خودش نگه می داره. یعنی چی؟ یعنی وامیسته، حضرت علی اکبر میره، بعد حضرت میفرمایند اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقط برز الیهم غلام اشبه الناس. جلوی روی حضرت علی اکبر اظهار نگرانی نمی کنه. اگر میخوایم جوان موفق داشته باشیم، دو تا نکته رو از همین عبارت امام حسین من عرض کنم. الگو سازی بکنیم، بگیم شبیه رسول خداست. ما وقتی بچه هامون به دنیا میان میگیم به کی رفته، به باباش رفته یا به مامانش؟ نه، بحث ظاهر نیست. الگو سازی کنیم، رفتار شبیه چه کسی است که شبیه او بشود. اگر ریاضیش خوب نیست، دینیش خوب نیست، نماز نمیخونه، اگر پشت سر او به گونه‌ای که او میشنود بگیم که این بچه خیلی به وقت نمازش اهمیت میده، درس ریاضیش داره روز به روز خوبتر میشه، این ناخودآگاه این اتفاق براش میفته. نکته اول نگرانی ها رو نزد خودمون نگه داریم. نکته دوم الگو سازی بکنیم. این از اولین جمله امام حسین که در عرایز بنده عرض کردم میتونیم این نتیجه رو در بحث الگوسازی و تربیت داشته باشیم.
خیلی خوب، ممنونم جناب آقای دکتر از پاسخی که به سوال فرمودید. از این فرصت استفاده میکنم و یک بار دیگه شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه اشراق تبریک و تهنیت عرض میکنم.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
امشب شب تولد شبیه ترین انسانها از لحاظ صورت و سیرت به پیامبر خیر و برکت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. میلاد سرو بوستان ایستادگی مبارک باد.
او که جمال اطهرش آینه روی نبیست، زیباییش همچون علی، خلقش همان خوی نبی، جمع خصالش احمدی، رویش فروغ سرمدی، تمثال بی همتای او، نور جمال ایزدی. عرش و فلک محتاج او، هور و ملک حجاج او، دریای هستی وجود آینه امواج او. عرش و فلک محتاج او، هور و ملک حجاج او، دریای هستی وجود آینه امواج او. علی اکبر شبه نبی، به شجاعت، به جلالت، به مروت.
شما شنونده برنامه اشراق هستید از رادیو قرآن که به مناسبت شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام برنامه رو با جناب آقای دکتر عادل مقدادیان در حال گفتگو هستیم. من پیرو همین فرمایشی که شما فرمودید، چند نمونه از جوانانی که در قرآن کریم هم بهشون اشاره شده، از جمله مثلا درباره حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، درباره یوسف و زلیخا و موارد متعددی از این قبیل، مثل مثلا هابیل و قابیل، اصحاب کهف که فرمودید، و همین ماجرایی که بین امام حسین علیه السلام و حضرت علی اکبر وجود داشته، فکر میکنم با توجه به این نکاتی که فرمودید ما رو رهنمون بکنه به اینه که یک ویژگی اساسی در این رابطه وجود داره. اونم اینه که در این الگوگیری ما باید جوان رو به گونه‌ای بتونیم تربیت بکنیم که اون جوان خودش دست به انتخاب بزنه. یعنی اصل انتخاب که همینجوری که شما فرمودید، حضرت علی اکبر علیه السلام با انتخاب خودش در واقعه عاشورا حضور پیدا کرد. من دوست دارم که با توجه به اینی که هم میخواهیم چیستی و چه بودن یک جوان رو بدانیم در منطقه اهل بیت و در منطقه اسلامی، و هم اینی که در مرحله بعد بدانیم که چطوری میشود این رو تسری داد به جامعه ما که همینجور که شما فرمودید الگو هست، خواهش میکنم که یک مقدار قدری بیشتر شنوندگان عزیز ما رو با این موضوع بیشتر آشنا بکنید که این جوان چه نوع جوانی هستش.
مطلب بسیار خوبی رو فرمودید. نگاه کنید در قرآن در مورد حضرت اسماعیل و رفتار پدرش حضرت ابراهیم دقیقا این اصل انتخاب رو ما داریم. حضرت ابراهیم وقتی اون خواب رو که خواب نبی هم حجته، میبینه که پسر رو قربانی میکنه، نمیاد اسماعیل رو بگیره، دست و پاش رو ببنده و قربانی کنه. میگه انی اری فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم تو رو دارم ذبح میکنم، فانظر ماذا ترا، ببین نظر تو چیه. نه اینکه در مقابل خدا نظر خواسته باشه از پسرش اسماعیل، میخواد به او هم حق انتخاب بده، میخواد او هم رشد کنه. و دقیقاً حضرت اسماعیل هم جوابی که میده، میگه یا ابت افعل ما تؤمر، چون درست تربیت شده، چون جوان جوان مؤمنه، اون چیزی که بهش امر شدی رو حتما انجام بده. شما دقیقاً همین مسئله رو در مورد امام حسین و حضرت علی اکبر میبینید. از مسائلی که در زندگی‌های مدرن امروزی ما گم شده متاسفانه، کم شدن مکالمه است. شما میبینید جوون من در اتاق نشسته و تا شب من اون رو نمیبینم، شب سر کار میام، او به تنهایی، من به تنهایی، گفتگویی صورت نمیگیره. اما امام حسین وقتی یه لحظه خواب میره، از خواب که بیدار میشه مکالمه بهانه میخواد، من فلان خواب رو دیدم. چه اشکالی داره پدر مادر بیان با جوونشون صحبت کنن، این خواب رو دیدم. حضرت میفرمایند سمعت هاتفا یقول انتم تسرعون والمنایا تسرعوا بكم الى الجنه، شنیدم در خواب یه نفر به هم میگه که شما دارید با شتاب میرید، مرگ هم به سمت شما میاد، قرار شما رو بگیره، میخواد شما رو ببره بهشت. بعد مکالمه شکل میگیره. حضرت علی اکبر میگن یا ابته افلسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم؟ حضرت چی جواب میدن؟ بنیه والذی الیه مرجع العباد بلا، دقیقا بر حقیم. بعد عبارت رو نگاه کنید، بنیه، من گاهی میگم حدیث کسا رو برای گرفتن حاجت فقط نخونید، گفتگوی بین امیرالمومنین حضرت زهرا و فرزندانشون رو ببینید. مستحب به هر کسی رو به گونه ای صدا بزنید که دوست داره، یکی دوست داره بهش بگن حاج آقا، حاج خانوم، یکی دوست داره بهش بگن آقای دکتر، خانوم دکتر، عزیزم، جانم. اینها چیزهایی است که در منطق اسلام وجود داشته. همسران چگونه با هم صحبت کنن؟ نگاه کنید جوان 27 ساله، نه شما بگید 18 ساله، دیگه عرض کردم بین 18 تا 28 سال گفتن حضرت علی اکبر رو. میگه امام حسین میفرماید یا بنیه پسرکم، دل بندم، یه چنین ترجمه ای داره گفتگو. این رو در کنار عرضم میخواستم بگم، گفتگو هم با حالت عاطفی باشه. حضرت میفرماید، عرض میکند افلسنا علی الحق؟ امام حسین میفرماید که بلا یا بنیه، ما بر حقیم. بعد جواب رو نگاه کنید، یا ابته اذن لا نبالی بالموت، پس از مرگ هیچ ترسی نداریم. این جوانی است که حق انتخاب بهش داده و لذا چنین انتخابی میکنه.
دقیقاً شبیه به همون پاسخی که از اسماعیل و از ابراهیم دادن.
دقیقاً. و خب اگر دست به باطن قضیه بیاندازیم، باید بگیم که الگو باید حضرت علی اکبر باشه، گرچه حضرت اسماعیل نبیست، اما در زندگانی حضرت علی اکبر ما چیزهایی میبینیم. خدا میدونه به عنوان یک شیعه و یک معتقد نمیگم، در زندگانی حضرت علی اکبر چیزهایی میبینیم که میتواند اسوه کاملتری از حضرت اسماعیل برای ما باشه. در ادامه اگر وقت اجازه داد به بخشی از اونها اشاره خواهم کرد.
نه آقای دکتر، من احساس میکنم که در این بین خود همین پاسخی که حضرت علی اکبر به امام حسین علیه السلام دادن خودش نشون میده که چقدر با منطق قرآنی آشنا بودن. یعنی اینی که حتما این گفتگویی که بین حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل شده و سایر آیاتی که در قرآن وجود داره، حتما حضرت علی اکبر و امام حسین خیلی خوب این رو در تربیت اسلامی حضرت علی اکبر ما میتونیم مشاهده بکنیم با این پاسخ که ارائه دادن. خیلی ممنونم از طرح بحثی که فرمودید در پاسخ به این سوال و تشکر میکنم از شما. و من فکر میکنم سه مؤلفه اصلی رو در بحث الگوسازی تا اینجا تونستیم با شنوندگان عزیزمون در میان بگذاریم که بعد هم انشاءالله بخش دیگری از این مؤلفه ها رو با آقای دکتر به گفتگو خواهیم نشست و این مؤلفه ها رو به صورت مجمل عرض خواهیم کرد. مولازاده باید خودش مولا باشه،
که ادب رو یاد عالم داده، یعنی علی اکبر آقا، یعنی ارباب آقا زاده، یعنی علی اکبر آقا زاده. اینه تو خودت آقا، این آقا.
ای سرو بوستان ایستادگی، ای زیباترین گل باغ حسین، ای جوان رعنا و رشید حسین، ای علی را یادگار، ای علی اکبر سلام و درود بی پایان بر صورت و سیرت پیامبر گونه‌ات. شب میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام بر شما مبارک.
آقا زاده یعنی علی اکبر، ارباب زاده اینه تو خودت اربابی. مولا زاده باید خودش مولا باشه، لیلا زاده.
بعد ضمن تشکر از جناب آقای دکتر مقدادیان و عرض شاد باش و تبریک و تهنیت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام به حضور شما شنوندگان عزیز برنامه اشراق، ادامه گفتگو رو با جناب آقای دکتر مقدادیان پی خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر مقدادیان، در ادامه مباحثی که حضرت علی فرمودید و حقیقتاً بنده ازش استفاده کردم، به نظرم رسید که سه مؤلفه‌ای که تا اینجا ما بهش دست پیدا کردیم طبق فرمایشات شما در مباحث الگوسازی رو میتونیم در این سه مؤلفه تا اینجا خلاصه بکنیم. یک، به رسمیت شناختن شخصیت جوان و به تعبیری گفتگو کردن با جوان هست. مورد دوم رو حق انتخاب قائل شدن برای جوان و یا به تعبیر دیگری استقلال شخصیتی رو برای جوان قائل بشیم. و مطلب سوم اینی که او رو هم در تصمیمات خودمون دخیل بدانیم، جوانی که به عنوان یک مشاور میتواند به ما کمک بکنه. من خواهش میکنم که در ادامه مباحث الگویی که از جوان و از جوانی حضرت علی اکبر علیه السلام میتواند برای جامعه امروزی ما مطرح باشد رو بیشتر برای ما لطفاً باز بفرمید.
بله آقای دکتر، یه مطلبی رو شما فرمودید که منطق حضرت علی اکبر عیناً منطق قرآنه به نظر میاد. بله نگاه کنید، شما همین بحث صبر حضرت علی اکبر رو که امام حسین هم تلقین میفرمایند، شما عیناً همین رو دارید در توصیه های حضرت لقمان به فرزندش، میگه یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف ونه عن المنکر. اینها یه سری وظایف فردی و اجتماعی است، اما این نکته مهمه، وصبر علی ما اصابک، در مسیری که پیش میری فرش قرمز برات پهن نکردن، چیزهایی به تو اصابت خواهد کرد، مصیبت هایی، هیچ چیزی راحت به دست نمیاد. این اون نکته است که امام حسین علیه السلام در تربیتشون برای حضرت علی اکبر لحاظ کردن، و شما دقیقاً و منطقاً به رسولک، این که شبیه از لحاظ فکر و گفتار، شما دقیقاً این رو میبینید در زندگانی حضرت علی اکبر. این که من عرض کردم که میتوان به جرأت گفت حضرت علی اکبر اسوه کاملی است، و از حضرت اسماعیل هم برای ما میتواند برتری‌هایی رو داشته باشه در بیان و الگوگیری و اسوه پذیری. شما میبینید حضرت علی اکبر مادرشون، بعضیا گفتن ام ولده، اما حضرت لیلا که اکثر مورخین گفتن مادر حضرت علی اکبره، خب نوه ابو سفیان به نوعی محسوب میشه، یعنی مادر مادرشون دختر ابو سفیان بوده. شما در حادثه کربلا عیناً این مسئله رو میبینید، میان به حضرت علی اکبر میگن تو از ما هستی، بیا ما به تو امان بدیم. جریان امان فقط برای حضرت ابوالفضل نبوده.
اما این نکته خیلی مهمیه که فکر میکنم تا الان خیلی بهش پرداخته نشده، یعنی این حق انتخابه تو اینجا هم خیلی خودشو نشون میده.
و بعد ببینید گویش حضرت علی اکبر رو نگاه کنید، در منطق اهل بیت علیهم السلام شما با این مسئله اصلا روبرو نیستید که بابات اینطور بود، مامانت اینطور بود. میتونه پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، به هر صورتی باشه. از افراد نباید بد گفت، پدر نباید از مادر و خانواده مادر، مادر نباید از پدر و خانواده مادر بد بگه، از خانواده پدر بد بگه، از افراد نباید بد گفت. الگوی مثبت رو باید لحاظ کرد برای جوان. شما میبینید امام حسین میگه اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه وقتی به حضرت علی اکبر میگن تو به نوعی نسلت به ابو سفیان میرسه، بیا به سمت ما، حضرت علی اکبر یه تعریفی از خودشون میکنن. من میخوام الگو سازی و نحوه الگو برداری از حضرت علی اکبر مورد چهارم رو بعد از اون جنبندی که شما فرمودید، مورد چهارم رو همینجا بگم. حضرت میفرمایند لقرابت رسول الله احق و انتر آمن قرابت یزید ابن معاویه. فامیلی من با پیامبر بیشتر به دردب میخوره، بیشتر باید رعایت بشه تا فامیلی من با یزید ابن معاویه. اشکال نداره افراد از نسل‌های مختلف میتونن باشن، اما انتخاب منه که چگونه باشم. بعد چه اتفاقی میفته؟ این عرضم و این قسمت رو هم تمام کنیم. ما یک تواضع داریم، تواضع از وضعه. یعنی چی؟ یعنی سر جای خود بودن. تواضع دو تا انگاره منفی داره. مرحوم امام خمینی میگن که این بین عرفا زیاد مشهوره، میگن هر صفت خوبی یه صفت افراط و یه صفت تفرید داره. تواضع افراطش میشه تکبر، خودت را بیش از آنی که هستی معرفی کنی، و تفریطش ذلت میشه پست طبعی، خودت رو پایین تر از اونی که هستی معرفی کنی. نه من که چیزی نیستم، من گناهکارم، من روسیه هم. نه، اگر توانایی داری در رشته ای، در مسئله ای، خودت رو معرفی کن، بذار همه ازت استفاده کنن. حضرت علی اکبر در مقام این که میگن بیا تو فامیل ما هستی، بهت امان نامه بدیم، میگه انا علی ابن الحسین ابن علی، نحنو و بیت الله اولا به نبی. ما اولویتمون اولویت به پیامبره، به پیامبر نزدیکتریم تا اینکه فقط از لحاظ نسل به یزید ابن معاویه و خاندان ابو سفیان رسیم. این الگو پذیری است که علی اکبر رو علی اکبر میکنه و الا از لحاظ نسلی او هم میتونست دست به انتخاب بزنه و معصوم به معنای 14 معصوم هم نبود. پس چهارمین مورد اینه که اجازه بدیم جوان خودش را بشناسد ولو از هر نسلی هست، دست به هر انتخابی که میخواد بزنه الگو سازی مثبت بکنیم و اجازه بدیم تواضع پیدا کنه، یعنی نه بیش از اونی که هست خودش رو معرفی کنه، نه پایین تر از اونی که هست خودش رو ذلیل کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر مقدادیان و بسیار به نکته خوبی به نظرم اشاره فرمودید. ما یک بحث حق انتخاب رو در نکات قبل فرمودید و در این نکته جدیدی که شما اشاره فرمودید انتخاب حق بود، یعنی حضرت علی اکبر اون حق رو میشناسند و انتخاب میکنند و همون راه